من باز در سال دیگه منتظر باشم. به هر حال ناشرا باید نسبت به این قضیه توجه نشون و خصوصا به دست مخاطب رسوندن، چون اصلا ممکنه ناشر هم استقبال کنه چاپ بکنه ولی خریداری نشه. در مدرسه
چاپ های اداری هم زیاد داریم آقا، یعنی کتابی میره مثلا 20,000 تا هم چاپ میشه، اما مهم اینه که اون به دست مخاطبش برسه.
حالا مثلا مرکز کانون برداشتگی کتابخانه هایی داره حدود 1,000 تا 2,000 تا که میتونه از این آثار برای اونجاها خریداری بشه، حالا یا حامیانی پیدا کنه که برای این به دستشون برسه، یا مثلا نهاد کتابخانه ها همینطور. این هم حق بچه های ماست که بهترین اثری که جشنواره شعر فجر معرفی میکنه در دورترین نقطه این سرزمین هم به دست مخاطب برسه. و این اگر بخش هایی مثل نهاد کتابخانه ها، کانون پرورش فکری و وزارت آموزش پرورش و خود وزارت ارشاد و از همه مهمتر باز هم سازمان صدا و سیما که میتونه به شکل های مختلف اینها رو عرضه کنه وارد عمل بشن، اهمیت جشنواره فجر دوچندان میشه و قطعا زحمت داوری اون جشنواره با خیال راحت آدم میگه خب ما امسال کار بسیار مهمتری رو انجام دادیم. چون بحث مالی هر چقدر هم بالا باشه باز هم انقدر نیست. یک زمانی جشنواره فجر 20 تا سکه میدادن،
100 تا سکه
نرسید هیچ وقت، ولی 20 تا سکه
کتاب سال بود دیگه، چون میرفت برگزیدش میرفت کتاب سال، یک بار 100 تا سکه شد.
حالا الان بخوام حساب کنیم اون خیلی فرق کنه. ما شاعرمون هم خوشبختانه انقدر به اصطلاح اهل مناعت طب هستن که نیازی به این مال ممکنه نداشته باشن، اما دلشون میخواد که حرف دلشون و حرفی که برای مردمشون گفته شدن به دست مخاطبشون.
من فکر میکنم اصلا اون شنیده شدنه، حالا نمیدونم شاید من اینجوری دارم تفسیر میکنم، ولی فکر میکنم اون شنیده شدنه، دیده شدنه، کار خونده شدنه، خیلی از بحث مالی هم برای خیلی از دوستان جذاب باشه. نکته ای آقای یوسف نیا من بگم، چند روز پیش داشتیم با یکی از دوستان در مورد جشنواره شعر فجر بحث میکنم، گفتم این روزا که جو تیم ملی و بازیهای آسیایی داغه میشنویم زیاد، دوستانه میگن که اگه دیگه این تیم ملی نتونه قهرمان بشه دیگه هیچ اتفاقی بر ما در سالهای آینده نمیفته. من میخوام بگم که امسال اتفاقا جشنواره شعر فجرمون این شکلیه، یعنی با توجه به ارتباطاتی که آقای قزوه داره، اگر امسال اون بخشای جانبی، اون اتفاقاتی که باید برای شاعرای برگزیده بیفته نیفته، من فکر نمی‌کنم دیگه در دوره دیگه بشه.
خب ببینید، حالا فقط بحث کتاب نیست، فقط بحث جشنواره نیست، یکی از وجوهی که باید بهش توجه بکنیم اون بخش پشتیبانیه که در کجا جلوه‌گر میشه؟ در مطبوعات.
بله،
مجله، در روزنامه. ما یک زمانی یه مجله تخصصی داشتیم به اسم شعر.
بله،
مجله تخصصی شعر، اوایل ماهنامه بود.
بله.
بعد کم کم شد دو ماهنامه و بعدم تعطیل شد. خب ببینید، فقط خود شعر که نیست، نقد شعر اگر نباشه شعر میمیره.
بله،
کجا
بله.
این نقد ها باید منتشر بشه و تفسیر شعر. من یادم یه زمانی استاد علی معلم یک بیت از شعر بیدل رو حیرت دمیده ام گل داغم بهانه است طاووس جلوه‌زار تو آینه خانه است، در مجلسه تفسیر کردن که این بیت اشارتگر چه معانی و چه معناییه. خب و چقدر استقبال میشد از مجله شعر. یا برگردیم به گذشته دورتر، مثلا صفحه بشنو از نی روزنامه اطلاعات.
بله،
خب این صفحه چقدر اعتبار داشت و مسئول اون صفحه شعر هم آقای قزوه بود.
بله،
و چند سال میتاخت. الان چرا اتفاقات نمیفته؟ الان پرسش من اینه که چرا ما مطبوعاتمون خالی از مجلات؟
چون متاسفانه اصلا بحث کتاب رو الان ما تو مطبوعات نداریم، یعنی روزنامه ها رو که نگاه میکنیم تعداد صفحات بسیار اندک شده و از این بسیار اندک هم متاسفانه بخشی که حذف شده و خیلی کم بهش پرداخته میشه بخش کتابه، یعنی حتی ما معرفی ها رو هم نداریم متاسفانه.
شما فکر نمیکنید این اینترنت و صفحه های مجازی باعث شده این افت وحشتناک صورت بگیره؟
چرا خیلی تاثیر داره
اینستاگرام و نمیدونم این،
خیلی ما بلد نیستیم آقای یوسف نیا. من فکر میکنم یکی از موضوعاتی میشه اصلا بهش پرداخت همینه که
فضای مجازی
ما بلد نیستیم به درستی ازش استفاده
فکر
کنیم.
فقط برای تفریح و سرگرمی و وقت گذروندنه.
یعنی یه اتفاقی که افتاده، واقعیت اینو باید بگیم که فضای مجازی باعث شده شاید منی که در یک روستایی زندگی میکردم میخواستم یه شعری منتشر کنم، باید میومد اون شعره در معافیای یه سری آدم قرار میگرفت، تو اون مجله از شعر من خوششون میومد، اصلا شعر خوب بود. خیلی وقتا خوششون نمیاد، سلیقه شون شعر سلیقه است دیگه، منتشر نمیشد. اما امروز ما میبینیم که مثلا در دورترین نقطه کشور، اصلا خارج از کشور، یه کسی شعری مینویسه میسرایه، بعد میاد میخونتش، دیده میشه، شنیده میشه. اما میگم نحوه استفاده رو چون بلد نیستیم، مثلا من با یکی دوستام گفتم که با کامنت یا اون پیامی که نظری که ما میذاریم در فضای مجازی فقط شده تعریف و تمجید، در صورتی که اصلا میشه نقد شعر در همونجا اتفاق بیافته. من شهابدارا بیان شعرمو میذارم، دوستان لطف دارن همه میان قلب میذارن، گل میذارن، ولی یک نفر نمیاد. یعنی ما یاد نگرفتیم
فضای نقد پذیری وجود نداره. شما کوچکترین ایرادی از یک شعر بگیرید اصلا انگاری که فحش دادید به طرف، که میگه آقا اینجا وزنش مشکل داره، اینجا قافیهش مشکل داره، میگه تو غرض داری، تو مشکل داری با من. میدونید اول باید ما نقد پذیر باشیم، نه فقط در عرصه ادبیات، در همه عرصه ها. این نقد پذیریه که باعث رشد یک جامعه میشه، چه نقد سیاسی، چه نقد اقتصادی، چه نقد فرهنگی و چه نقد ادبی. و اگر کشوری بدون منتقد باشه و بدون نقد علمی خالص، بدون غرض باشه، رشد نمیکنه.
دقیقاً.
ما الان بخش مطبوعاتمون واقعا در بخش کودک و نوجوان به فقر رسیده. یعنی ما یه زمانی 20 تا 30 تا 40 تا مجله داشتیم که برای بچه‌ها چاپ میشد، امروز به 4 5 تا رسیده و من میدونم که اون 4 5 تا هم خیلیشون دیگه چاپ نمیشه، یعنی به عنوان اسمشون هست. اما در فضای مجازی ما هنوز این رسانه رو جدی نگرفتیم. ما مجله
آقای نیکتر خدا رحمت کنه مرحوم امیر حسین فرجی، من چند روز پیش داشتم به یکی از بچه‌ها میگفتم که اصلا نسل ما با کیهان بچه‌ها کتاب خون شد، اصلا علاقه من شد. الان چی داریم واقعا؟
نه خب همین فضای مجازی چرا نمیتونه مجله توش داشته باشیم؟
مجله داره آقای نیکطلب، ولی اون گونه که شایسته و بایسته است استقبال نشده. الان یک مجله ادبی داریم که آقای صادق رحمانی مدیر مسئول و سردبیر این مجله‌اش با عنوان چامه.
بله
اما چرا معرفی نمیشه؟ چرا راجبش صحبت نمیشه؟ قبلا آقای رحمانی اینو مکتوب چاپ می‌کرد، به صورتی که مجله و کاغذی چاپ می‌کرد. اما خب از اونجایی که خریداری نداشت و مشکل هزینه‌اش، چون هزینه شخصی بود، درست. الان تو فضای مجازی مونده شده، همت
کرده به طرف مجازی هم
در کاری کار فردی،
ولی این در بخش کودک و نوجوان هم امکان پذیره. ما به صورت همون ترانه که شما گفتید یا صدای شاعر، مثلا ما صدای شاعر خیلی سالهای خیلی پیش داشتیم، امروز واقعا صدای شاعران شنیده نمیشه، صدای خود شاعران.
بله بله.
و این مسئله خیلی ساده هم
هست. این دیگه رسالت صدا و سیماش. این دیگه من یک زمانی تو رادیو فرهنگ خب الان دستم فعال بودم تو بخش ادبیات، خب چی کار کردم؟ کاری بود که ابتکار خودم، همه شاعرانی رو که مسن بودن پا به سن گذاشته بودن رو دعوت کردم و از همشون نزدیک به 3 ساعت از استاد مشفق کاشانی، محمود شاهرخی، حمید سبزواری و تمام عزیزانی که همین استاد یاور همدانی که پدر گرانقدر مرحوم جناب آقای نیکطلب، ما الان این صداهاش تو آرشیو موجوده. خب باید الان در مورد جوان ها هم این کارو کرد. ما الان باید برنامه های تخصصی بسازیم، برنامه هایی که شعر محوره و اینو به سمع یا به حالا هم رادیو هم تلویزیون از هر دو طرف باید کمک بکنیم که
و اینو تشویق دیگه، تشویق برای شاعر،
شاعران جوانی که
من واقعا حالا با تلویزیون کار ندارم ولی تو رادیو کارهای خیلی زیاد خوبی داره انجام میشه. یعنی تک تک شبکه ها رو که ما بررسی میکنیم میبینیم برنامه های بسیار خوبی برای، اما به تنهایی کافی نیست. دیگه قبول دارید آقای نیکطلب؟
بله، این هماهنگی میخواد و اون سازمان ها ما از همینجا به هر حال دیدم یه تریبون هست، میخوایم که توجه کنن به این قضایا که هر کدومشون اون بخشی که احساس میکنن میتونن کمک کنن به جشنواره هایی مثل جشنواره شعر فجر وارد عمل بشن و امیدواریم که خانه کتاب هم این همت رو در ارتباط دادن به این سازمان ها و افراد مختلف داشته باشه.
اتفاقا یکی از کمکاری های ما بر معرفی افراد همین فضای مجازی که میتونه فضای خوبی باشه برای معرفی. من خاطرم هست یه مصاحبه ای داشتم من با یکی از داوران جایزه هانس کریستیان اندرسون در کشور ترکیه و اونجا به ایشون نقد کردم، گفتم آقای کتابای آقای فراد حسن‌زاده همیشه جز نامزدهای نهایی این جایزه هست اما هیچ وقت برگزیده نشده. گفت یکی از مشکلاتی که ما با نویسنده و شاعرای ایرانی داریم اینه که واقعیت اینه که وقتی داوران ما میرن سراغ آثارشون تو جایزه های بزرگ جهانی، میبینن اصلا یه بیوگرافی ساده ما از اون شاعر پیدا نمی‌کنیم به زبان مثلا انگلیسی برای اون فرد، و خود به خود همه این عوامل عواملی هست که باعث میشه که فرد حذف بشه و دیده نشه. فکر می‌کنم حالا کارهای زیادی میشه در این راستا.
حالا هدف چیه؟ اصلا الان داریم ما راجع به جشنواره حرف میزنیم، راجع به مطبوعات حرف میزنیم، هدف ما از همه این حرفا چیه؟ این نکته خیلی مهمیه. هدف ما رشد فکری و فرهنگی مخاطبه. شعر آینه تمام نمای فرهنگ و دین و اخلاق ماست. ما حافظ رو داریم، مولانا، سنایی، عطار، و اتفاقا یکی از مسائلی که باعث میشه که درخشیدن در این عرصه خیلی سخت بشه بودن بزرگانی مثل حافظ و مولانا و عطار و سنایی.
آقای یوسف، نمیخواستم اینو ازتون سوال کنم، یه بحثی که امروز تو شعر امروز جهان مطرح میشه اینه که خب بزرگان خصوصا تو کشورمون خیلی کار سختی دیگه، چون ما سراغ هر موضوعی برید ما یه شاعر بزرگی داریم که در موردش صحبت کرده باشه. امروز دیگه بحث سوژه ها مطرح نیست در شعر. من فکر میکنم اون اندیشه، اون فلسفه، اون دیدگاه موضوع مهمیه که تو شعر ما باید بهش نگاه کرد و بهش فکر کرد.
جهانبینی
متفاوت، این که حالا یک موضوعی رو هزار نفر در مورد شعر گفتن و صحبت کردن. امروز نیاز خیلی کتابای نمیخوام بگم کمه ها، ولی من خودم خیلی معدود میبینم که خیلی شعر ها قشنگه، کتابا رو باز میکنی، غزل ها رو میخونی، ترانه ها رو میخونی، شعرهای نو رو میخونی، میبینی آثار قشنگیه، ولی من کسی که مطالعه داشته باشه میبینه که مثلا خب حافظ خیلی قشنگتر اینو گفته، اصلا سعدی یه جوری اومده اینو گفته، همین حسین منزوی خودمون در معاصر اومده یه به شکلی به این موضوع پرداخته، اصلا دیگه جای صحبت نمیمونه در مورد این موضوع. کسی
همین کار خیلی سخت میکنه،
کار سخت میکنه، ولی من میگم که این اندیشه هم متاسفانه گاهی وقتا دیده نمیشه، یعنی ما نمیریم سراغ این آثار. چقدر امسال از این آثار دیدید در جشنواره شعر؟ آثاری که واقعا یک نگاه جدید داشته باشه، آدم وقتی شعر رو میخونه، کار رو میخونه، بگه خب از یه زاویه دیگه چرا ما اصلا بهش
خب میدونید چندین دیدگاه در این مورد وجود
داره.
بله، نگاه جدید، اصلا چیزی به اسم جدید وجود داره؟ بیدل دهلوی میگه ای تجدید آشنای آثار قدیم، هر طرز نوی که میتراشی کهن است.
بله،
یعنی قرار نیست شاعر چیز جدیدی رو ارائه بده، همه چیز کشف شده و قراره که نوع و شیوه ارائه تو متفاوت باشه. مثلا یک نکته بیش نیست غم عشق، وین عجب که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. درسته، ببینید موضوعات یکسانه، موضوع عشق، معرفت، اخلاق، دین، ایثار از خودگذشتگی، انقلاب، این موضوعات موضوعات جدیدی نیست، اما اینکه از کدوم زاویه ما شاعر وارد میشه و با چه نگاهی، با چه دیدگاهی، چگونه ارائه میده، این مسئله مهمه.
درست.
و اینه که تأثیر گذار میتونه باشه، وگرنه شما مزامین شعر حافظ رو نگاه میکنی، با مقایسه میکنی با مزامین شعر بیدل، میبینی که جفتشون از یک مضمون معرفت شناسی استفاده کردن، اما نکته اینجاست که خودشون بودن. ببینید بزرگترین اشکال چیه؟
بله،
بزرگترین اشکال شاعران ما تقلیده.
تقلیده،
تقلید میخوان بکنن.
یک همیش هم به خاطر مطالعه است و یوسف نیا،
کمبود مطالعه. بله. زیادی مطالعه،
هر جفتش با همه، یعنی دوتا کتاب طرف میخونه خیلی شبیه اون آدم میشه. خب و خیلی وقتا هم همون دوتا کتاب هم طرف نمیخونه، یک شعری مینویسه، فکر میکنه اصلا در مورد این موضوع کسی تا حالا صحبت نکرده، اولین بار اومده.
خب همین هم هست. ببینید هر شاعری میتونه، همون جوری که همه ما اصلا انگشت منحصر به فردی داریم، هر شاعری میتونه شعر منحصر به فرد داشته باشه، به شرطی که به خودش رسیده باشه. به قول قیصر امینپور میگه در این زمانه هیچ کس خودش نیست.
بله.
کسی برای یک نفس خودش نیست. خودت باشی به اون کشف میرسی، چون هر انسانی یک دنیای بی نهایت متفاوت از انسانهای دیگه است. شاعران اگر به خودشون رجوع کنن بعد از اون مطالعه که شما فرمودید، کاملا درسته، بیدل دهلوی، حافظ و مولانا و عطار و سنایی و همه اینا رو خونده.
بله،
همه اینا رو خونده، در آثارش جلوه‌گره. زد به جیب تحقق ندزدید سر ز شعر سنایی گریبان مدر به طرز یقین تا نبخشی نوی به افسانه نتوان شدن مولوی اگر مولوی درس عطار خواند مپندار در وهم و پندار ماند کلامش گواه همین است و بس دلیل یقین هم یقین است و بس بله اینطوره ما این مطالعه میکنیم این کتاب ها رو تا به خودمون برسیم تو خودمون رو کشف بکنیم نه تقلید بکنیم از زبان یک شاعر میدونید اشکالی نداره شما تحت تاثیر جهان بینی بیدل و مولانا
بله اون که جیرات
اون خیلی عالیه ولی این که بخواید از واژه سازی و ترکیب سازی و ساختار زبانی یک شاعر تاثیر بپذیرید مثلا الان دیدید خیلی هم شبیه سراب سپهری میگن
بل.
ولی نگاه میکنی میبینی این کجا
اصلا جهان بینی اون کجا اصلا مدت تو شعر نو ما تقلید از شیمبورسکا داشتیم تو مملکتمون یعنی همه تلاش میکردن به اون شکل شعر بنویسن اما خب خیلی
مشخصه دیگه بله. کدوم اصیل کدوم اصیل نیست
بله خیلی
اهل فن میفهمن
بعدم اصلا نیازی نیست وقتی من سهراب سپهری رو دارم چی باید برم شواب دارو بیام بخونم
فتوکپیشو میخوام چیکار
اصلش موجوده
اصلش که هست.
من یه نکته دیگه هم عرض کنم البته خب ما خودمون شاعر هستیم در داور این جشنواره هستیم خود شعر سهل و ممتنع به نظر میاد
بله.
یعنی بسیاری فکر میکنن خیلی ساده است و بنابراین در انتخاب هاشون وقتی ما در کتاب سال که قبل از جشنواره فجر بود و الان دیگه شعر در کتاب سال نیست گاهی وقتا با حجم مواجه میشدیم مثلا میگفتن این کتاب در این رشته 2000 صفحه است چرا مجموعه شعر یک شاعر کودک و نوجوان مثلا 50 صفحه است و 60 صفحه است ما چجوری اینو بدیم کتاب سال اونم بدیم کتاب سال
اصلا یه بحثی رو می‌خواستم باهات مطرح کنم تو حوزه کودک و نوجوان واقعیت اینه که کار خیلی سخته یعنی اصلا شعر نوشتن تو حوزه کودک و نوجوان به نظر من کار هر کسی نیست آقا
حالا خوشبختانه شاعران دارن این تلاشو میکنند که حرف‌های تازه و با اون نگاه تازه و به مرور با عمق و قنای بیشتری آثار ارزنده تری ارائه بدن ولی ما باید یه مقداری هم طبقه خودمون رو از اون کوههای بلند عرصه ادبیات پایین بیاریم واقعا ما مثلا مال امثال رو داریم میبینیم میشه بگیم امثال نسبت به پارسال چیز خاصی نبود انتخابی نداشته باشیم و با سال بعد با سال بعد در حالی که باید ما به روز هم نگاه کنیم که واقعا شرایط امروز یک سال زحمت شاعری که کتابش در اومده چون شاعرش کتابش در اومده مال امسال نیست حداقل 5 سال 6 سال منتظر تا این کتاب در بیاد
بله.
و روزی که تاریخش
بخوره 10 سال عمرش
بله. غیر از اینکه حاصل 10 سال عمرش بوده منتظر شدن برای چاپ کردن خودش هم یک زمان طولانی
بله.
یعنی من خودم حالا عرض میکنم من حداقل هر کتابی که از من در اومده که خیلی هم کم هست تعدادش 4 سال من منتظر بودم تا چاپ شه با اینکه راحت هم به نظرم میبوده مثلا به ناشر بدیم تا بررسی بشه تا شعر کودک و نوجوان اینجوریه یعنی واقعا زمان زیاد
من تو بقیه حوزه هم الان شرایط همینا
وقتی که اینطوری هست ما باید یه مقدار بگیم خب این امتیازی که ما به این شاعر میدیم خب باید خیلی بهش توجه بشه و جدی گرفته بشه در این حال که به شاعران هم این توجه میدیم که آقا باید کار سختیه باید تو در این رقابت بتونی خودت رو به همسطح دوستان دیگه و بالاتر برسونی که هر سال ما حرف تازه‌ای داشته باشیم اما واقعا حجم جوابگو نیست ما اصلا نباید به حجم آثار شاعران توجه کنیم
کمیت مهم نیست
و کمیتش مهم نیست یه کتاب میتونه در حد 30 صفحه تأثیر گذار باشه یادش بخیر استاد سید حسن حسینی یک مجموعه داره به نوشتاروی طرح جنریک در واقع که چند تا قطعه کوتاه توش هست نمیدونم 70 تا 80 تا شما بهتر میدونید تأثیرش در اون روزگار چنان بر ما گذاشت که تا سالها ما همونجوری آرزو داشتیم که یه چنین چیزی دوباره چاپ بشه و بیاد
یک گرم اورانیوم برابر با 470 کیلو زغال سنگه
و این برای ما یک امتیازه که ما این شعر رو داریم و این حرف رو داریم و این هنر رو داریم که ما شاعرانمون بگردن دنبال بهترین لغات بهترین اندیشه ها و بهترین کارها و آثار ارزنده رو برای سال آینده و سالهای بعد در شعر فجر داشته باشه
انشاءالله. آقای نیک‌طلب ما پارسال یه تغییر سطح‌بندی هم در آثار کودک و نوجوان فکر کنم از توی کانون داشتیم تغییراتی میخوام بگم تو حوزه کودک و نوجوان یه کمی سخت شده کار کردن واقعا، یعنی شاید کودک امروز با کودک 10 سال پیش خیلی متفاوته، هر کاری رو نمیپذیره، هر کاری رو ارتباط برقرار نمیکنه. این نگاهه در آثار امسال وجود داشت؟ یعنی به اون جهانبینی کودک امروز توجه بشه، فقط صرفا این که یک کاری روی وزن نوشته شده باشه یا ریتم دوری داشته باشه اینا نباشه.
ما اصلا در تعریف شعر کودک و نوجوان هیچ تفاوتی با شعر بزرگسال نداریم، این در واقع جوهره شعری و استفاده از آرایه‌ها و نگاه نو و همه این چیزها رو داریم، ضمن اینکه یک مسئله بالاتر هم داریم که این تخصصی تر میشه برای کودک و نوجوان. یعنی در واقع وقتی ما شعر رو مطرح میکنیم، زمانی که مخاطب کودک میاد میگیم شعر کودک، وگرنه شعر شعره، شعر بزرگسال هیچ وقت نمیگیم این آقا شاعر بزرگسال، اون یکی شاعر بزرگساله. ولی وقتی برای کودک و نوجوان میشه این اتفاق میفته و الان خیلی خوشبختانه دارن به دقت این کار رو میکنن، یعنی حتی گروهی پیدا شدن که بین 0 تا 3 ساله دارن کار میکنن و برای 3 تا 5 ساله کار میکنن و اینها غیر از تقسیم بندی گروه های فنی که شما فرمودید کانون مثلا متولیش بود تغییر داده، از قبل هم اینا رو داشتیم، اما واقعا جدیت نسبت به این که ما اینها رو تفکیک کنیم در هیچ جشنواره‌ای و در هیچ جایی نداشتیم. اما شاعران امروز خودشون تونستن این کار رو کنن، ما هم در مقایسه این کارها بسیار دچار مشکل شدیم، یعنی بهترین شعر نوجوان ما داشتیم، بهترین شعر خردسال داشتیم، بهترین شعر کودک هم داشتیم، نمی‌دونستیم به خاطر این گروه‌ها که حداقل مثلا 6 تاشون الان نامزد شدن ما به کدومشون جایزه ندیم.
این مشکل رو آی نیک طرف آی یوسف نیما تو بخش بزرگسال هم داشتیم دیگه، یعنی من با داورا تو دوره های گذشته الان 2-3 دوره است این اصلاح شده صحبت میکردم، میگفتم خب الان ما یه مجموعه غزل خیلی خوب داریم، یه مجموعه شعر نیمایی بسیار خوب هم داریم، یه شعر نو خوب هم داریم، اینا رو چجوری میخواییم بریزیم توی ترازو و بگیم که این بهتره؟
تفکیک کردن دیگه،
الان تفکیک شد، یعنی این اتفاق باید تو بخش شعر کودک هم،
شعر نیمایی و سپید
یه بخش جداست، برای ترانه یه بخش، شعر کلاسیک ما هم یه بخش. خیلی اتفاق خوبیه، یعنی قشنگ میشه معیارها رو سنجید، یعنی میشه اصلا خود ملاک ها المان های شعر نو فرق میکنه با شعر کلاسیک.
حالا این که ما در شعر کودک هم ما اصلا بخش بزرگی که داریم بین شعر بودن و شعر نبودن، در واقع ما بسیاری از آثاری که منتشر میشه شعرهای بالا درگستره میگفتن یا میگفتن شعر بازاری برای بچه ها یا شعرهای مثلا نقاشی که کتابهای رنگامیزی، اونها رو ما جزء کتابهای شعر به حساب نمیاریم، چون واقعا خلاقیت هایی که ما در تعریف شعر ناب داریم درش نیست. اما شعرهای خوب و ارزنده خوشبختانه همچنان داره تولید میشه و رو به رشد هست. ادبیات کودک و نوجوان در این زمینه بسیار چهرهای خوبی رو معرفی کرده و همچنان این داره پیشرفت میکنه.
خدا رو شکر. آقای یوسف نیا نازنین، تقریبا 3-4 دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم. من سوال زیاد داشتم، خواستم در مورد شعر معاوران با هم یه صحبتی بکنیم، اگه نکته باقی مونده
بگم. همین اتفاقا ببینید، شعر محاوره با ترانه خیلی فرق
میکنه.
شعر محاوره شما همه ویژگی های شعر رو دارید، زبان رو میشکنید، این دیگه ترانه نیست.
درست.
ترانه ماجراش اینه که زبان مردمه و اتفاقا ترانه از شعر محاوره سخت‌تر، که شما با ساده ترین زبان بتونید حرفای پسندیده، مطلوب و اثرگذار بزنید. به همین دلیله که ما تو ترانه اینقدر موفق نیستیم، چون به راحتی شما به ورطه ابتذال میفتید. تو ترانه دایره واژگانی محدوده، در ترانه خیلی محدوده، و به همین علت ما بیشتر کارهایی که میشنویم و احساس میکنیم موفقه شعر محاوره است، ترانه نیست. ترانه ماجراش فرق میکنه. ما الان در دنیای امروز به ترانه نیاز زیادی داریم، ترانه هایی که ریشه های عمیق دارن. تو میگی بیا از این دنیا بریم، من میگم غمت چیه، چرا بریم؟ تو میگی نمیشه اینجا بمونیم، من میگم نمیشه از اینجا بریم، آخه آسمون بالا سرمون وقتی بی نهایته کجا بریم؟ تو خودت بگو چه فرقی میکنه وسط جاده بمونیم یا بریم؟ تو میگی ما آدم ها مسافریم، باید این راه تا انتها بریم، بریم از ماه و ستاره رد بشیم، هی بریم بالا بریم بالا بریم، من میگم از پا میفتیم میمیریم اگه تا آخر ماجرا بریم، وقت رفتن که رسید پر میزنیم، حالا زوده خیلی مونده تا بریم. تو میری منم تماشات میکنم، این حرف آخرت، بیا بریم. حالا غمگینم از این که جا زدم وقتی گفتی بیا تا خدا بریم. این ترانه است.
بله.
این شعر شکسته نیست، شعر محاوره نیست، ولی ترانه یه که ریشه در عشق داره، ریشه در معرفت داره، ریشه در جهانبینی ما داره و به ساده ترین زبان سروده شده. و سلام.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای نیک‌تب در حد 20 ثانیه زمان داریم.
من سپاسگزاری میکنم از این که این فرصت رو به من دادیم که بتونیم در مورد جشنواره شعر فجر صحبت کنیم و امیدوارم که بچه هایی که فردا معرفی میشن، دوستانی که معرفی میشن، آثار ارزنتری رو
براشون ببینیم. انشاءالله ما فردا مراسم اختتامی 18مین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر رو داریم. امیدواریم که هر کدوم از عزیزان که در این جایزه برگزیده میشن شایسته باشن و اتفاقات خوبی براشون بیفته. تا گفتگوی فرهنگی آینده شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ترنم حکمت.
زمینه سیاسی در غرب، خب شما میبینید این بازی حزبی، بازی های از کنم که تزاهمات دو حزبی که انحصار در انحصار خودشون در میارن صحنه سیاسی رو، و قطعا کسانی که وابسته به این احزاب هستن بسیار بسیار مراتبشون اندازه هاشون کمتر از درصدهای 1% و این هاست. اصلا اونچنان عضویتی جنگی این احزاب امتداد حقیقی و واقعی در بد جامعه ندارن، یه در واقع باشگاه هایی هستند برای تجمع عده‌ای. اونایی که میان رأی میدن یا به شعارها فریب میخونن یا تحت تأثیر تسلط رسانه‌ای که فوق العاده در غرب غنی و پیشرفته است، به خصوص در آمریکا که واقعا فاصلهش با ما فاصله زمین تا آسمان از لحاظ توانایی اونها در تبلیغ و دگرگون کردن واقعیت ها، سیاه رو سفید نشون دادن، سفید رو سیاه نشون دادن، فوق العاده در این زمینه ها پیشرفته و کارآمدن، از این به این وسیله ها میکشن مردم رو. در زمینه مسائل اخلاقی و همین همجنس بازی که این خواهر عزیزمون آمدن گفتند و همین همجنس بازی و همین مفاسدی که وجود داره و برخی قیود البته هنوز باقی است، این قیود هم آدم حدس میزنه که به زودی از بین خواهد رفت، یعنی ازدواج با محارم، زنای با محارم، نمیدونم اینها حالا هیچ منطقا من اینا باید داشته باشه. خب اگر فرض کنیم ملاک همجنس، جواز همجنس بازی و نمیدونم زندگی مشترک بدون همسری ملاک میل انسانه، خب یه نفرم میل پیدا میکنه با محارم خودش، فرض کنید که یه چنین فجوری رو انجام بده، چرا باید مانعی وجود داشته باشه؟ یعنی منطقا وجود نداره و قاعدتا هم از بین خواهد رفت، این موانع هم از اونها گرفته خواهد شد. بنابراین واقعیت های جامعه غربی خیلی واقعیت های بد، تلخ، زشت، نفرت انگیز بعضن هست، نه عدالتی هست، نه چیزی هست، تبعیض هست، زورگویی هست. در زمینه مسائل جهانی جنگ افروزی هست برای اینکه کارخونه های سلاح تولید اسلحه به پول و نوایی برسن، جنگ درست میکنن بین دو ملت، جنگ به راه میاندازن برای اینکه اون کارخونه ورشکست نشه، میان کشورهای خلیج فارس رو مثلا حالا از ایران، از جمهوری اسلامی میترسونن برای اینکه فاندوم بهش بفروشن، میراج بفروشن. این کارهایی که به طور دائم داره انجام میگیره. برخورد گزینشی با مقولات شریف، مقوله‌ای مثل حقوق بشر، مقوله‌ای مثل مردم سالاری، که اینا مقولات شریفی است، برخوردهای بسیار بد و غیر اخلاقی با این مقولات انجام می‌گیره. بنابراین واقعیت‌های زندگی در غرب، همون غربی که فلاسفه‌اش اون همه در باب آزادی حرف زدن، مقولات وضعیت واقعیت واقع کنونی واقعاً واقعیت بدیست. انسان به این نگاه بکنه پس اون نظریات رو رد بکنه، این یک جور نگاهه. بنده معتقدم که این نگاه رو نباید مطلق کرد. بله این واقعیت ها تا حدود زیادی نشون دهنده این هست که اون متفکرین که از خدا دور شدند و خودشون رو مستغنی یافتن از هدایت الهی و فقط به خودشون متکی شدن، این